عراق وضعیتش این گونه هستش که بعد از اینکه این همه هزینه کرد و نیروهای نظامی وارد کرد، رئیس جمهور آمریکا مجبور پنهانی به عراق سفر بکنه. تو خاطراتش من دیدم که ایشون رئیس جمهور آمریکا گفت ما سوار هواپیمای متعددی شدم، به جاهای مختلفی سفر کردم، اما وقتی وارد عراق شدم چراغ‌های هواپیما خاموش بود، چراغ‌های داخل کابینم خاموش بود، من با ترس و اضطراب وارد عراق شدم. و با ترس و اضطراب میاد به نیروهاش سر میزنه بدون اطلاع قبلی و فوراً هم منطقه رو ترک میکنه. اما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران علارغم اینکه 8 سال از جانب رژیم بعث عراق مورد تجاوز قرار گرفته و بهش حمله کردن و با جوانان ما با اقتدار ایستاده ای که الان به راحتی ببینین همین امروز جوانان ما و اقشار مختلف ما امروز پیاده روی دارن میکنن به سمت حرم حضرت عبدالله حسین با امنیت کامل. الحمدلله امروز یک قطره خون از دماغ کسی هم نیومده. حالا ممکن اتفاقاتی بیفته، مثلا یکی رو پله خوابیده باشه بیفته اینا، ولی از حیث امنیت عرض میکنم که امنیتی که امروز خود عراقی ها و جمهوری اسلامی اونجا برقرار کردن واقعا بی‌نظیر است. هزینه‌ای که امریکایی‌ها کردن دست اول به واسطه حضور نظامی بود، خواستن به واسطه حضور نظامیشون این کار رو انجام بدن، اما بعد خب شکست خوردن. حالا اومدن به یه سمت دیگه، الان حضورشون رو تغییر دادن، از این جهت وارد شدن که جنگ نیابتی ایجاد بکنن. مثلا ما ببینیم داعش رو ایجاد کردن با اون همه امکاناتی که در اختیارش دادن. بعد کار بعدی که دارن میکنن ایجاد اختلاف بین کشورهایی که در منطقه غرب آسیا هستن، بین عرب دارن ایجاد اختلاف میکنن، از اونور عرب رو دارن به سمت اسرائیل نزدیک میکنن که از اونور یه ائتلافی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنن. در مجموع من فکر میکنم که آمریکا برای اینکه تو این منطقه حاضر باشه اول حضور نظامی رو تجربه کرد، بعد اومد ایجاد اختلاف کرد بین حاکمان کشورهای مختلف که در غرب آسیا هستن و امروز داره بین این اتحادی ایجاد میکنه علیه جمهوری اسلامی. تمام این هم بحث این هستش که دو تا کار بکنه، یکی از منابع سرشار اینجا استفاده بکنه، دوم این کشورها که اینجا منابع سرشار نفتی دارن خب درآمدهای خوبی هم دارن، این درآمدها رو آمریکا نمیتونه ببینه که برای مردم این منطقه خرج بشه. با ایجاد اختلاف، با ایجاد تفرقه، با ایجاد عرض بکنم که قولی مثلا درست بکنن از جمهوری اسلامی رو که این ایران میخواد در اون کشورها نفوذ پیدا بکنه، تسلیحات خودش رو به اونها بفروشه و پول اونها رو دوباره منتقل بکنه به غرب.
آقای عزیز شما بفرمایید که این حضور نظامی و فیزیکی و باید گفت پرهزینه و پرهیاهوی آمریکا در منطقه، تأسیس پایگاه‌های متعدد نظامی که در منطقه داشته و مرتب هم تلاش میکنه که اونها رو گسترش بده، رزمایش‌های مشترک نظامی با برخی کشورهای منطقه داشته، این لشکرکشی و این فعالیت‌ها چه هزینه‌ای رو برای آمریکا به دنبال داشته؟
باید این نکته هم اشاره کنیم که در سیاست خارجی آمریکا یک ارزش‌ها و هنجارهایی هستند که در واقع تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کاخفی همیشه در واقع به نوعی تعهد دارن که این ارزش‌ها و هنجارها رو در منطقه و در کل جهان به نوعی اشاعه بدن. امریکایی‌ها قبلا هم، یعنی در دوره اوباما، قبل از اون حتی جورج بوش پدر و پسر هم در سیاست خارجی خودشون از استثناگرایی به نوعی در واقع تبعیت کردن. یعنی بحث این بوده که امریکایی‌ها یک ملت برتر هستن، دارای ارزش‌های لیبرال هستن و اون ترویج دموکراسی که مد نظر خودشون هست باید در کشورهای خاورمیانه و کشورهای جهان سوم به نوعی در واقع مستقر کنن و تثبیت کنن. در واقع این بحث بیشتر پروپاگاندا و تبلیغات بوده و در پشت سر این ماجراجویی ها بیشتر بحث‌های در واقع استفاده از منابع طبیعی کشورهای مختلف منطقه و ایجاد همون شکاف و جنگ‌های نیابتی و هویتی و قومیتی بوده. اینکه آیا دستاوردی بحث این که این هزینه‌های نظامی و حضور نظامی برای امریکایی‌ها در این مدت به ویژه در دهه‌های اخیر داشته یا نه، باید برگردیم به صحبت‌های خود شخص ترامپ. ترامپ در دوره قبل خود در کارزای انتخاباتی علنا سیاست خارجی اوباما را به چالش کشید، گفت که بالاخره تریلیون ها دلار هزینه شده در امریکا، در عراق، در منطقه، در خود کشورهای دیگر غرب آسیا، ولی حاصل آن در واقع جز شکست و گسترش تروریسم و در واقع نیروهای ضد امریکایی نبوده. و بنابراین ما میبینیم که در دوره شخص ترامپ اولین اشاره‌ای که دارن در سیاست خارجی بحث این که اول امریکا، یعنی پرس امریکا یا نخست باید امریکا. برای همین بعد از این شکست ها و بعد از این بحث حجم در واقع ایجاد هزینه های سرسامه و سرسام‌آوری که برای نیروهای امریکایی به وجود اومد در منطقه، بحث خروج رو شخص ترامپ در واقع مطرح میکنه، خروج از سوریه رو مطرح میکنه، خروج از افغانستان رو مطرح میکنه و در راستای همین سیاست خارجی ترامپ رو به نوعی در واقع میتوانیم بگوییم بازگشت یا رجعت به یک نوع انزواگرایی مجدد در دورهای قبل. یعنی در واقع من میخوام این نکته رو تاکید کنم که خودش ترامپ و تصمیم گیرندگان کاخ سفید هم به این نکته نظر رسیدن که هزینه های سرسام‌آور و در واقع لشکرکشی های متعددی که داشتن بیشترین در واقع ضرر و زیان را برای خود امریکایی‌ها داشته و نتوانسته اون امنیت و ثباتی که مد نظر اونها بوده برای کشور امریکا و نیروهای متحد اون در منطقه به وجود بیاره.
خیلی متشکرم جناب حسین اکبری، کارشناس مسائل منطقه، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای اکبری سلام، عصر شما بخیر.
سلام از دارم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان محترم برنامه.
درود بر شما. آقای اکبری، به سوالی که مطرح است بر اساس موضوع برنامه که نگاهی داریم موضوع آمریکا در منطقه غرب آسیا در یک دو دهه اخیر، این که بر اساس کدوم منطق و کدام توجیه قابل قبول و با در نظر گرفتن چه منافع ارزشمندی میتونیم رفتار آمریکا و حضور آمریکا و این فعالیت های نظامی و فیزیکی پرهزینه رو در منطقه غرب آسیا توجیه بکنیم؟
طبیعتاً آمریکایی‌ها بعد از فروپاشی شوروی یک تصور کاذبی تو ذهنشون به وجود اومد و تلقیشون این بود که دیگه مانعی در مقابل اونا وجود نداره و عملاً توازن یک طرفه به نفع اوناست، پس میتونن همه خواسته هاشون رو در دنیا با استفاده از ابزارهای قدرت و زوری که در اختیارشون هست اونا رو اجرایی بکنن. و تصور نمی‌کردن با اون شرایطی که الان به هر حال فکر می‌کردن دیگه رقیبی وجود نداره و عملاً همه ابزارهای اهم از نظامی، سیاسی، ابزارهای سازمان ملل، ناتو، حتی ابزارهای پولی، بانک جهانی، اقتصادی، ائتلاف سازی، همه ابزارها تصور می‌کردن در اختیارشون هست. خب با این نگاه نسبت به صحنه برخورد کردن و غافل از این بودن که برحال اگه یه جای ملت ها بیستن و مقاومت بکنن ممکنه خیلی از ابزارهای اینا کارایی نداشته باشه. به همین دلیل امریکایی ها دوچار یک نوع در واقع میشه گفت که به اصطلاح عربا مبالغه در قدرت خودشون شدن، به این معنا که یک تصوری داشتن که از یک قدرت برتری برخوردارن و همین عامل اصلی قفلت امریکا شد و رفتارش رو بر اساس این تنظیم کرد. نتیجهش همین شد که اوباما با شعار خروج از عراق سعی کرد رای بیاره، یه نوعی به نوعی بخواد رفتار بوش رو در واقع انتقاد بکنه و همینطور امروز داره ترامپ باز با انتقاد بر اوباما که حالا اون اوایل شعارهایی داد، امروز هم برای انتخابات داره همین شعارها رو تکرار میکنه با خروج از خاورمیانه، خروج از سوریه، خروج از جاهای دیگه، میخواد رای بیاره. در حقیقت نشون داده صحنه و میدان که آمریکایی‌ها در این رفتار موفق نبوده. البته به این معنا نیست که آمریکا به یک عقلانیتی رسیده و بخواد از منطقه خارج بشه و دیگه این اتفاق تکرار نشه. آمریکایی‌ها همچنان تلاش می‌کنن در عراق بمونن، همچنان تلاش می‌کنن در سوریه بمونن، همچنان تلاش می‌کنن در منطقه خلیج فارس باشن، چون اونا این حقیقت رو می‌دونن که اگه بخوان قدرتی رو داشته باشن در دنیا و اعمال نفوذ بکنن حتماً باید از این منطقه استفاده بکنن و به شدت به این منطقه به لحاظ راهبردی نیازمندن. به همین دلیل آمریکا در یک پارادوکسی گیر کردند، این که اهمیت منطقه و ضرورت حضورشون و از طرفی ناتوانی در اجرای برنامه و راهبردهاشون. در این شما همینی که من عرض کردم اینا دچار یک در واقع به نوعی میشه گفت که خود بزرگ بینی شدن و اصولا نظام سلطه و حالا قدرت بین المللی، حالا مثل کشوری مثل آمریکا، تصورش همیشه بر اینه که باید یه جوری با ابهتش خیلی از اهدافش و سیاستش پیش ببره تا یک برنامه منظم طراحی شده و اجرایی. به همین دلیل آمریکایی‌ها علی‌رغم نگاهی که به قول خودشون به دنیا دارن، ولی در رفتارشون هم در عراق، هم در سوریه، هم در یمن، هم در فلسطین، هم در کشورهای دیگه که دخالت کردن، افغانستان، ایران، همه جا تقریبا میشه گفت که شکست خوردن و نمیخوان عقب نشینی کنن، میخوان به نوعی یک قرار به جلو داشته باشن.
خب به نظر شما این اقداماتی که آمریکا داشته، شما هم اشاره کردید در صحبتاتون، چه به آثاری برای آمریکا داشته، چه هزینه هایی رو برای این کشور ایجاد کرده، آیا دستاوردی هم میتونیم بگیم داشته برای آمریکا؟
آمریکایی‌ها عرض کردن در یک شرایط سختی گیر کردن. اگر ابهتشون شکسته بشه و اعتراف بکنن به اینکه اقتدارشون شکسته شده، خیلی از امکاناتشون و ابزارشون از دست میدن. خیلی از کشورهای منطقه که امروز دارن به نوعی اعتماد میکنن به آمریکا و پولاشون رو دارن میدن و خودشون در اختیار آمریکا قرار میدن، به خاطر اینکه تصورشون به این آمریکا از یک ابهت و اقتداری برخوردار میتونه برای اونها امنیت و آرامش و حتی رفاه و اقتصادی بر اونها به وجود بیاره. و این در واقع تصویر کاذبی که از آمریکا آمریکایی‌ها درست کردن و برخی پذیرفتن، اگر شکسته بشه آمریکا در دنیا دچار یک مشکل جدی و اساسی خواهد بود و به شدت قطب‌های رقیبی مثل روسیه و هند و یا حالا چین مهمتر از همه خب میتونن جایگزین آمریکا بشن. خصوصا امروز نگاه مقاومت در واقع یک بدیل جدی هست، یعنی اون چیزی که اونا به عنوان خاورمیانه بزرگ داشتن روش طراحی میکردن، الان عملا رفتار مقاومت داره یک غرب آسیای نوینی رو داره طراحی میکنه. یک چیزی داره میشه که کشورهایی که تحت ظلم و فشار بودن میتونن با اتکا به مردم خودشون رو پاشون بیستن و مجبور نیستن این همه هزینه بدن بابت نظام سلطه. به همین دلیل آمریکایی‌ها تصورشون به اینه که باید به هر بهایی و به هر قیمتی و هر هزینه‌ای اون ابهت و هیمنه خودشون رو حفظ بکنن تا بتونن این حداقل‌ها رو در دستشون داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای اکبری، ممنون از همراهیتون. عصر شما بخیر و خدا نگهدار. آقای محمدی، یک سوالی که مطرح است این که این حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا همواره با مخالفت‌های روبرو بوده، مخالفت‌های کشورهای مختلف، مخالفت مردم خود آمریکا، در مخالفت مردم منطقه، مناطق مختلف، قاره‌های مختلف شاهد بودیم که مخالفت رو اعلام کردند. یک نمونه هم خود شما اشاره کردید در عراقی که آمریکا سالها حضور داشته، هزینه کرده، رئیس جمهور این کشور با اون شرایط و با اون هراسی که براش ایجاد میشه میاد و برمیگرده، در این حال به این حضور خودش ادامه میده، این حضور پرهزینه رو ادامه میده، چرا، چه اهمیتی براش داره؟
ببینید آقای اکبری هم درست اشاره کردم، یکی از شعارهای تبلیغاتی که آقای ترامپ داشت این بودش که میخواد اون اقتدار و ابهت رو به آمریکا برگردونه. بعد از فروپاشی نظام شوروی، آمریکایی‌ها این تصور رو براشون به وجود اومد که یگانه قدرت موجود در دنیا هستن. فکر می‌کردن که هیچ قدرتی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ نظامی و از لحاظ سیاسی نمیتونه با آنها برابری بکنه. دچار توهم شدن. هم خودشون هم همپیمانانشون دچار این توهم شدن. یعنی کسانی که دل بستن به آمریکایی‌ها و این گونه فکر می‌کردن که قدرت بلا منازع دنیا آمریکاست، این تصور رو داشتن که حالا میتونن به اون تکیه بکنن. اما در پایان دوره حکومت اوباما، آقای ترامپ به این نتیجه رسید که اون قدرت و هیمنه آمریکا از بین رفته. دنبال این بود، یکی از شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتیشون که اون قدرت و اقتدار رو میخواد به آمریکا برگردونه. حالا باید یه کاری بکنه که مردم باور بکنن که این قدرت داره دیگه. اول این حضور نظامی دیدن بیفایده است، اومدن که جایگزین کردن این حضور نظامی رو به انهای مختلف با سیاست‌های مختلف وارد مخصوصا غرب آسیا شدن. حالا وارد اینجا شدن، دوچار این شکست ها هم شدند، یعنی از لحاظ نظامی فوق‌العاده هزینه کردند. خب شما ببینید یه ناوی از اون سر دنیا پاشه بیاد اینجا با این همه تجهیزات و امکانات و نیرو و این مسائل خیلی هزینه داره. عرض بکنم که از اون طرف اومدن اینجا این همه اقتدار رو عرض بکنم که قدرت‌های نظام اینها رو آوردن، بعد دچار شکست شدن. بزرگترین مشکل آمریکا این هستش که الان به این نتیجه رسید که اون اقتدارش از بین رفته. اون توهمی که هم خودش هم همپیمانانش داشتن که آمریکایی‌ها قدرت بلا منازع هستن، این توهم از بین رفته. خودشون هم به این باور رسیدن که در مقابل جبهه مقاومت اینا نمیتونن ایستادگی و مقاومت بکنن. ببینید جبهه مقاومت یه ویژگی داره که اینها بر اساس ارزش‌هاشون دارن از خاک خودشون، از دین خودشون و از مذهب خودشون دفاع میکنن، اما آمریکایی‌ها صرفاً برای منافع مادی اینجا دارن حاضر میشن. این هستش که خیلی تفاوت هست بین قدرتی که امروز محور و مقاومت داره و آمریکایی‌ها دارن. اما در هر صورت آمریکا این هزینه رو کرده، هم از لحاظ نظامی هزینه کرده، هم اقتدارش آورده وسط، هیمنش آورده وسط، بعد این توهم رو که برای دوستانش بود هنوز پابرجا بمونه، لذا مجبوره که این هزینه ها رو انجام بده. حالا یه روز به واسطه حضور نظامی، یعنی با لشکرکشی، با پرتاب یه موشک چند هزار دلاری به یه چادر مثلا یک دلاری در کشور افغانستان هست، یا اینکه امروز بیاد از لحاظ سیاسی بخواد وارد بشه و عرض بکنم که این مسائلی که امروز تو منطقه هست و انجام بده. اما در هر صورت باید گفتش که علارغم این همه هزینه‌های اقتصادی کرده، هزینه‌های دیگه‌ای هم پرداخت کرده. عرض بکنم که شکست‌های متعددی که امروز پیدا کرده واسهش هزینه بیشماری داشته. اینو نشون داده که آمریکا دیگه اون قدرت شکست ناپذیر نیست، یعنی شکست پذیری آمریکا خودش یه هزینه است برای سیاست مداری آمریکایی. عرض بکنم که اون ابهت آمریکا در نزد ملت‌های منطقه تبدیل به خاری شده، یعنی دیگه ملت‌های منطقه آمریکا رو به عنوان یک قدرت برتر نگاه نمی‌کنن، اصلا دیگه براش ارزش قائل نیستن. ببینید امروز سید حسن نصرالله با چه اقتداری در مقابلش صحبت می‌کنه، شیعیان عراقی با چه اقتداری در مقابل آمریکا می‌ایستن، جوانان خود ما با چه اقتداری در مقابل آمریکا می‌ایستن، به راحتی پهپاد آمریکایی رو سرکوبش می‌کنن و وارد آب وقتی تجاوز میکنه به حریم هوایی کشورمون اونو مورد هدف قرار میده. این هیمنه آمریکا شکسته شده، اما در هر صورت یه جوری هنوز آمریکا با خودش تو رو دروازه گیر کرده و برای اینکه اون منافع رو از دست نده مجبوره که هنوز تو منطقه حاضر باشه. ممکنه که سیاستهاش تغییر بکنه و به شکلهای مختلف، اما در نهایت اینه که بعد شکست رو بپذیره و منطقه رو ترک بکنه.
آیه احمدزاده، یکی از اهداف اصلی و همیشگی آمریکا از حضور در منطقه حفظ امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی بوده. در راستای این هدف چه اقداماتی رو آمریکا داشته و چه نتایجی براش داشته؟
حفظ، همینطور که اشاره شد در بحث قبلی هم، حفظ کیان رژیم صهیونیستی در منطقه یا در قلب جهان اسلام به عنوان، یعنی یکی از تعهدات اصلی در واقع میتوان گفت که زمامداران مختلف امریکایی بوده. ولی در دوره ترامپ خب ما با توجه به سیاست‌های یعنی پرتشتت یا به نوعی پر اپامون، حتی در مورد رژیم صهیونیستی هم ما می‌بینیم که سیاست‌های ترامپ دوچار عدول شده نسبت به در واقع رؤسای قبلی امریکایی‌ها. در دوره اوباما ما شاهد بودیم که بالاخره اختلافاتی رو در بحث شهرک‌سازی‌ها و در بحث در واقع تشکیل دو تا کشور طبق قطعنامه سازمان ملل بین امریکا و بین رژیم صهیونیستی به وجود اومد. ولی خب شخص ترامپ علناً در واقع این کارو کرد، برای اولین بار اومد که در واقع پایتخت رژیم صهیونیستی رو به بیت المقدس منتقل کرد و از این حق رژیم صهیونیستی به نوعی دفاع کرد. و از سوی دیگر ما شاهد هستیم تمام فعل انفعالاتی که در منطقه صورت میگیره برای همراهی و همگام کردن برخی از رژیم‌های عربی با رژیم صهیونیستی است. الان ائتلافی که در منطقه در حال شکلگیری است و ترامپ و در واقع داماد اون و برخی از لابیگرهای صهیونیستی در کاخ سفید و تلاش میکنن در کنگره شکلگیری ناتوی عربی است. خب شکلگیری ناتوی عربی به خب به زمامداری امریکا و در واقع با مدیریت خود رژیم صهیونیستی و هماهنگی عربستان سعودی شکل خواهد گرفت و این این بحث جدی است و یک خطر بالفوره و آنی برای کل جهان اسلام هست. جهان اسلامی که یک زمانی اصلا بحث کنفرانس اسلامی تشکیل شد برای مقابله با رژیم صهیونیستی، برای جلوگیری از آتش زدن مسجد اقصی، ما می‌بینیم که خب بن سلمان و برخی از زمامداران در واقع شیوخ منطقه ارتباطات پنهانی و علنی با رژیم صهیونیستی الان برقرار کردن و اهدافی رو دنبال میکنن که ضربه زدن به جهان اسلام و در رأس آن به ایران اسلامی است. در هر صورت بحث منافع رژیم صهیونیستی و منافع امریکا در هم تنیدگی خاص و ویژگی‌های خاص خود رو داره و میتوان گفت که حتی با عوض شدن حکومت‌ها در رژیم در کاخ سفید در امریکا این منافع هیچ وقت دچار تزلزل نشده و این یه خطری هست که در هر صورت جهان اسلام نسبت به اون باید هوشیار باشه.
آقای محمدی، شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ هر چقدر که آمریکا تلاش کرده که امنیت رژیم صهیونیستی رو حفظ بکنه هم در منطقه و هم در کشورهای خارج از منطقه غرب آسیا، دشمنان بیشتری رو پیش روی خودش دیده، نه تنها جهان اسلام که آقای احمدزاده توضیح دادن، آزادی خواهان جهان هم در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی ایستادن. این تلاش آمریکا در حمایت از این رژیم در منطقه غرب آسیا چه هزینه‌ای براش داشته و چه نتایجی رو براش به دست آورده؟
بله، عرض می‌کنم که یک روزی در دنیای اسلام و بعد جهان عرب برقراری ارتباط با صهیونیست‌ها و حاکمان اسرائیل یه تابویی بود که جرأت نمی کردن هیچ کدوم از سران کشورهای عرب کوچکترین ارتباطی با عرض بکنم که سران اسرائیل داشته باشن. اما آمریکایی اومدن این تابو رو شکوندن، یعنی ما دیدیم که به فرمایش دکتر احمدزاده هم به صورت علنی و هم به صورت مخفی دیدیم که سران کشورهای عربی با اسرائیلی ها رابطه برقرار کردن، ارتباطاتی با هم داشتن، نماینده فرستادن واسه هم دیگه، گهگداری سفیر بین هم دیگه رد و بدل کردن. اما اون چیزی که واقعیت داره اینه که اسرائیل هرچند مهمان ناخوانده است برای این منطقه و یک رژیم جعلی است، اما این مهمان حضورش موقتیه و قطعا یک روز مجبوره که بساطش رو از این منطقه جمع کنه و از اینجا خارج بشه. منتها فعلا آمریکایی ها بهانه دیگه ای ندارن برای حضورشون در این منطقه و این است که دنبال این هستن که یه ارتباط و آشتی ایجاد بکنن بین برخی از کشورهای منطقه و اسرائیل، یعنی بیان واسطه بشن بین اینها ارتباط برقرار بکنن. یکی از دلایلی که میارن مثلا ایران هراسی است یا ترسوندن این کشورها از جبهه مقاومت هستش. اما در هر صورت هر چقدر که اینها تلاش بکنن که بخوان رژیم اسرائیل رو جا بندازن و ایجاد ارتباط بکنن بین کشورهای منطقه و رژیم اسرائیل، اما این مسلم هستش که اگر حاکمان هم حاضر بشن به برقراری ارتباط، اما خود مردم منطقه به واسطه خوی ددمنشانه‌ای که رژیم صهیونیستی داره، اینکه اومده مناطق مقدس رو اشغال کرده، همش که فرمودن الان دنبال جابجایی پایتختش هست به قدس شریف، یا تو هر اتفاقی که ما میبینیم میفته تو زمانهای مختلف اقدام به کشتار فلسطینی ها میکنه، کودکان رو میکشه، این باعث شده که در بین آزادی خواهان جهان و بین ملت های جهان هر روز نسبت به روز گذشته تنفر بیشتری داشته باشه. این خاص این منطقه هم نیست، یعنی نه تنها تو منطقه غرب آسیا، بلکه ما میبینیم که توی کشورهای امریکایی و از اون تو کشورهای اروپایی این حس و این نیت که رژیم اسرائیل یه رژیم جعلی هست و نژاد پرست هست و نژاد خاصی رو مد نظر داره و هر روز داره مسلمان‌ها رو مورد اذیت و آزار قرار میده، این وجود داره. و اما علارغم این، چون الان حضور اسرائیل در منطقه میتونه توازن قوا رو یکم تغییر بده. شما فرض کن اگر اسرائیل امروز تو منطقه نبود و جهان اسلام یک پارچه بود و این لولو اینجا نبود که قرار باشه بترسونند که و بگن اگر شما با این متحد نشین ممکن دوچار مشکل بشین. خب آمریکا میخواست اینجا چه کار بکنه؟ قطعا باید یه بهانه‌ای داشته باشه که ببینین امنیت شما وابسته به امنیت اسرائیل هست، اگر اسرائیل امنیت نداشته باشه شما هم نخواهید داشت، پس بهتره که با هم متحد بشین بخواین امنیت خودتون رو حفظ بکنین. اما خب این زودگذر هست، این زمان خواهد گذشت و هم آمریکایی‌ها و هم اسرائیلی‌ها مجبور هستن که جلو پلاسشون جمع کنند و از منطقه خارج بشن.
آقای احمدزاده، موضوع ایران حراسی و اسلام حراسی اشاره شد به معنی یکی از اهدافی که آمریکا این رو سعی میکنه که در منطقه جا بندازه و حضور خودش رو توجیه بکنه. اما خب شاهد هستیم کشورهایی مثل روسیه و چین هم جزو منتقدین همیشگی حضور آمریکا در منطقه هستن و حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا رو عامل بی‌ثباتی در منطقه میدونن.
درست است. ببین، نظم جهانی الان به سوی چند جانبه گرایی پیش میره، یعنی بحث این که امریکا دیگه خودش هم باید باورش بشه که یگانه قدرت برتر یا هژمونیک جهان نیست که حرف اول و آخر رو بتونه در منطقه و در جهان بزنه. خب حضور مجدد روس‌ها در منطقه استراتژیک غرب آسیا به ویژه در سوریه برای ساماندهی توازن قوا خیلی کارساز بود. از اون ور هم ما میبینیم که ظهور قدرتی مانند چین که در غرب آسیا هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ نظامی بالاخره حضور داره و برای بحث نفت و جریان و تثبیتان همچنان تلاش میکنه، در هر صورت خب اون قدرت برتر رو به چالش کشیده. خب برای همین هست که ترامپ وقتی که خب حمله ای صورت میگیره به عربستان یا یکی از متحدین خود، علنی اعلام میکنه که به ما حمله نشده و هزینه‌شو باید خودتون بدید، یا میگه که ما به نفت در واقع منطقه یا غرب آسیا، حالا به صورت در واقع تبلیغاتی هم باشه برای رسانه هم باشه، میگه که ما نیازی نداره، ما خودمون نفت تولید میکنیم. یعنی این بحث رو من میخوام که اینجوری در واقع بگم که بحث حضور چینی ها و حضور روس ها در منطقه، اون توازن قوایی که بعد از جنگ پایان در واقع دو قطبی به نفع امریکا تمام یافته بود و طبق برخی از نظریه پردازان غربی از جمله فوکویاما از پایان جهان و تسلط دموکراسی و لیبرال دموکراسی بر جهان سخن می گفت، به نوعی با چالش های جدی مواجه است. ولی الان هم ترامپ با اون سیاست ها در واقع این تهدیدها و این چالش ها رو به نوعی در واقع قبول کرده و حضور روسیه در خود سوریه ما دیدیم که هم توانست به نوعی اون ائتلاف سازی هایی که تکفیری ها عربستان انجام داده بود و امریکایی ها حضور داشتن کمرنگ تر کنه و بی اثر تر کنه، حتی وادار کنه که بگه که مسئولیت در واقع ایجاد توازن و ایجاد امنیت اصلا در بحث سوریه با روس ها یا با حتی با ایرانی هاست. و ما باید این نکته رو حتما قبول کنیم که امریکا دیگه در منطقه نمیتونه حرف اول و آخر رو بزنه.
آقای محمدی، حضور امریکا در منطقه و تأسیس پایگاه‌های متعدد نظامی در کشورهای منطقه و اقدامی که در فروش تسلیحات نظامی به برخی کشورها و همپیمانان خودش رو شاید بشه گفتش که منطقه غرب آسیا رو تبدیل به انبار تسلیحاتی آمریکا کرده. این اقدامات و این فعالیت‌ها در حوزه نظامی چه تبعاتی رو برای آمریکا ایجاد کرده؟
ببینید، اولا این تعبیر شما که درست هم از تبدیل به یه انبار مهمات شده، این قطعا برای آمریکایی هزینه داره. اما این نکته رو فراموش نکنید. ببینید، هر جایی که دولت‌ها و حکومت‌ها به آمریکا تکیه کردن، بعدن اینا دچار شکست شدن. همین امروز ببینین تو اتفاقی در سوریه داره میفته، یعنی اونها اول به اتکای آمریکا اومدن، یه سری منابع و منافع اونجا جمع کردن، اما آمریکا به محض اینکه منافع خودش اونجا در خطر دید، نیروهاشو خارج کرد و نیروهای دیگه امروز میبینیم که اونجا دارن وارد میشن. ببینید، آمریکا درسته که الان اینجا پایگاه‌های نظامی داره و انبارهاش هم پر از اسلحه هست، اما باور کنین که جرأت استفاده از اینها رو نداره. یعنی هم هزینه های فراوان از لحاظ دلار برای آمریکا اینجا هست که این مجبور هزینه بکنه، وجود این همه نیرو، این همه تسلیحات، بالاخره نگهداریشون از لحاظ لوجستیکی، حمل و نقل و تمام موارد هزینه داره برای آمریکا، و از طرفی فشار افکار عمومی هم رو آمریکا هست، رو عرض بکنم که رئیس جمهور آمریکا هست، که خب شما با این همه تجهیزاتی که اونجا بردین هیچ کاری نمیتونین الان انجام بدین. از اون طرف سیاسی بازی هایی هم که انجام میدن دوباره اینا هم میبینیم که هیچ کاری نمیتونن بکنن. در مجموع هزینه های آمریکا اینجا این هستش که اون هیمنش رو از دست داده، اعتباری که قبلا بین حتی دولت های غربی و بین دولت های عربی منطقه داشت، اون اعتبار و هیمنه رو از دست داده، و دیگه اون آمریکایی که اینها بتونن بهش تکیه بکنن دیگه نیست. به نظر من مهمترین هزینه‌ای که آمریکا اینجا داره